بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لغتار أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فمأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. گاهی در جریان جنگ می‌فرماید وقتی با دشمن روبرو شدید حس خطوبت کرولا در بخش از آیات دارد که اذا لقیتم فئتن فثبتوبت کرولا، همیشه ذکر خدا سودمند است، مخصوصا در حال نبرد، مثل این که همیشه صبر نافع است، مخصوصا در حال آزمون الهی. در این آیه محل بحث فقط جنبه منفی را به عنوان نهی یاد کردند. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ادبار و همچنین ادبار گاهی از دبر گرفته می شود، یعنی پشت. ادبار در مقابل اقبال قرار می گیرد. به این معنا به غیر انسان هم اسناد داده می شود، مثل ادبار نجوم، ادبار سجود، ادبار نجوم، ادبار سجود، که با قرائت های مختلف این دوتا آیه قرائت شده است. آیه چهل و نه سوره مبارکه طور این است: و من اللیل فسبحه به ادبار النجوم. ادبار النجوم یعنی نزدیک طلوع فجر که پایان سحر است و ستاره ها دارن غروب میکنن، برای اینکه آفتاب داره طلوع میکنه. چه اینکه در سوره مبارکه قمر هم به یک صورت آمده که اون بعداً بازگو خواهد شد. آیه چهل سوره مبارکه قاف این است: من اللیل فسبحه و ادبار السجود. درباره نجوم هم ادبار نجوم قرائت شده است. خب اینها از دبر است، معنی پشت، اقبال و ادبار به همین معناست، لذا هم به انسان اسناد داده می شود هم به غیر انسان. به انسان هم درباره انسانهای معصوم و وارسته انسان اسناد داده می شود و هم غیر وارسته. در جریان فرعون دارد که ادبر و استکبر. درباره موسی کریم سلام الله علیه دارد بعد از اینکه عصا را الغا کرده به صورت مار در آمده است: ولا مدبرن. خب ادبار به این معنا از دبر است و پشت و موهن هم نیست، موهم خلاف هم نیست. تدبیر هم از این سنخ است، تدبر هم از این سنخ است، یعنی اون که پشت قضایا را میبیند متدبر است، اون که قضایا را زیر رو میکنه، از ظاهرش را، باطنش را، پیشا پیشش و آیندهش رو میبیند، بگن اهل تدبیر و تدبر است. اما دو بار در قبال قبول به تعبیر جناب راغب در مفردات، این کنایه از اون دو عضو مخصوص است که ایشون در مفردات دارن که قبول به دو بار کنایه از اون دو عضو مخصوص است. وقتی گفتن تولا دوبارهو، این یه تعبیر وهنامیزی رو هم تداعی میکند. پس اگر گفته شد ادبره، اون از دبر معنی پشت است، ادبار و اقبال، هم به انسان اسناد داده میشود هم به غیر انسان. اما وقتی گفته شد تولا دوبارهو، نظیر اون چه که به عنوان سیه زم الجمع و یولون الدبر آمده است، آیه 45 سوره مبارکه قمر، اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتون فی الزبور ام یقولون نحنو جمیع منتشقر سیه زم الجمع و یولون الدبور. این گونه از تعبیرها همراه با تحقیر است. بنابراین ادبره مدبرن و مانند اون منزه از اون حقارت است، ولی تولا دوبارهو سیهزم الجمع و یولون الدبر و مانند آن، این معنای حقارت آمیز به همراه دارد. گاهی میگویند تقفیه کرده است، یعنی پشت گردنش به طرف ما شد. گاهی میگویند زهرش به طرف ماست. گاهی میگویند سیهزم الجمع و یولون الدبر. این است که در خصوص این گونه از موارد اگر کسی از جنگ فرار بکند با ننگ همراه است. و اما موارد استثنایی، خب استثنایی از ننگ است، اونجا دارد متحرف یا متحیز، ندارد که تولا دوبارهو که تا کسی بگوید مورد استثنا شاهد بر خلاف است. بنابراین در آیه محل بحث اون جنبه منفی و تحقیر هم ملحوظ شده است. بله، اون دوبار یعنی پشت، یعنی تا دوبار آمد، یعنی تا پشت قمیز شده است، یعنی این پیراهن را از پشت تا اونجا پاره کرده است. این متولیه، چون کار خود هستی یوسف سلام الله علیه نیست، این وهنم نیست، در اونجا آمیخته با شرف است، برای اینکه او برای صیانت اسمتش فرار کرده است. اون که آمده است قدت قمیسه و قدت قمیسه، اون که آمده است پیرهن را از پشت گرفته تا دوبار پاره کرده است. خب بنابراین این وهن برای اون زن هست نه برای مرد. بعد از آن است که درباره معصوم یه همچه تعبیر وهنامیزی نیست، اما درباره کسی که از جنگ فرار میکند تعبیر با حقارت همراه است. نمیگن ادب، گاهی میگن ادبره، اما بالاخره تقفیه یه مسئله است، ازهر یه مسئله است، ادبره تولا دوباره هم مسئله دیگه است. از سر تا پا همش پشته، اما گاهی میگن گردنش، قفایش به طرف ماست، یه وقت میگن پشتش به طرف ماست، یه وقتش گفته دوبارش به این طرف است. خب این فرق میکنه دیگر. همونطوری که اشاره شد راغب در مفرداتش میگه که القبول و دوبار کنیه بهما عن العضوین المخصوصین، تکنیه است یا مکنیس، کنیه بهما عن العضوین المخصوصین. این تو مفردات خودش در تفسیر چیز قرآن میگوید دیگر. خب نه ادبار اب ندارد، فلا تولوهم الادبار اشکالی ندارد، اما من یولهم یوم اذن دوبارهو با ننگ همراه است. وگرنه ادبار، ادبار سجود هست، ادبار نجوم هست، باز دبر است نه از دوبار. مدبر همین کسی است، متدبر آن است که پشت قضیه رو میبیند، این که بد نیست. اما دوبار کنایه از اون عضو قوی هست، نظیر قبول. اونی که این بزرگوار میگوید، میگوید که القبول و دوبار کنیه بهما عن العضوین المخصوصین. خب اون که دیگه دوبار توش نیست، این که دیگه دوبار توش نیست، این فقط تحرف است و تحرف است و تحیز، دو تا تعبیر فخرآمیز است. این استثناء از ننگ است. در این مستثنا که اون عناوین ماخوذ نشده، اون چه در مستثنا ماخوذ است عنوان تحرف است و تحیز. خب و من فقط با غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المسیر. فمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اون جنبه اعجازآمیز به شما اسناد ندارد، اون جنبه به ذات اقدس اله مستند است. خواه در مسئله قتل نظامی های بدر و مجاهدان بدر و خواه در مسئله رمی. مطلب دیگر این است که و ما رمیت اذ رمیت به توحید نزدیکتر از اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه هست. وجود بارک هست امیر سلام الله علیه بعد کندن در خیبر فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه ولا قوت قضائیه بل به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مزیه. فرمود من با قوت دست و بازو و سرپنجه این در رو نکندم، بلکه به قوت ملکوتی رو کندم. خواستن بگویم به این که این با دست این چی نشد که من دست دراز کردم در رو کندم، من همین که اراده کندم کنده شد، همین که اراده کردم کنده شد. خب به هر تقدیر چه با دست حضرت کنده باشد و چه با اراده کنده باشد، این گفته بود که به نفس به نور ربها مزیعه بل به قوت برکوتیه، همون اراده هم کافیست، اون که دیگه لازم نیست دست دراز کند که، اگه اون اراده است که. خب همونی که خسفنا به داره و به داره الارض توش هست، همونی که شق الارض هست، همون که شق القمر هست، قرع الباب هم هست، اون دیگه نیازی به دست ندارد. ولی علیه حال حضرت فعل را به خود اسناد میدهد، میگوید من این کار را به قوه ملکوتی حق کردم. لکن در مسئله و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رما به توحید نزدیکتر از ذات اقدس اله، کلن فعل را از عبد به معنه و عبد سلب کرده است، به الله به معنه و الله اسناد داده است، و اللهی که سرتو یده الذی یبتشو بها شده است. اینجا سه مسئله است: نفی از شخص به معنه و عب، اسناد به رب به معنه و رب، جمع بین نفی و اثبات هم به این است. چون اون کاری که بجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرد، این رو هم شیعان عرض کردن، هم دو تفسیر برادران اهل سنت آمده که به حضرت امیر سلام الله علیه فرمود یه مشخاک بیار، یا تراب بود یا سنگریزه بود، فرمود تو بیار در بینم اصحاب. وجود باره که هست امیر یه مشتخاک گرفت به دست پیغمبر صلی الله علیه وسلم گذاشت، وجود باره که هست رسول این خاک رو ریخت، بعد فرمود شاهت الوجوه، چهراتو مشبه و زشت باد. فرمود این کاری که تو کردی، خب بالاخره تو این مشتخاک رو تا چند قدمی مثلا ریختی، اما این که تمام ذرات این خاک به چشم این مشرکین بره، اون دیگه کارتو نیست. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خب رمی الهی هم در همین موطن است، در همین جا خدا رمی کرده است. این با قرب نوافل تأمین است که وجود مبارک ذات اقدس اله بر اساس حدیث صحیح قرب نوافل که کنتو یده الذی یبتشو بها، همونطوری که مجاری ادراکی و عبد می شود، مجاری تحریکی هم می شود، فعل خدا به منزله دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، بلکه فعل خدا دستی است که پیغمبر با دست خدا اون کار را انجام می دهد. لذا در حقیقت و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما در جریان هست امیر دارد که این کار را من به قوه الهی کردم، به قوه ملکوتی کردم، اسنادش به خود عبد بیشتر از اسنادش به رب است. لذا این کریمه سوره انفال به توحید افعالی نزدیکتر از قصه خیبر است. خب معاصی رو که در سوره مبارک اسراف همود کل زاله کان سیه و هند در ربک مکروها، معاصی چون نقص است دیگر، نقص و عیب و شر به ذات اقدس الله بر نمی گرده. تو سوره مبارک نساء بحثش گذشت که ما اصابه که من حسنتن فمن الله و ما اصابه که من سیعتن فمن نفسک، سیعه و معصیت از اون جهت که نقص است و عیب است بالا نمی رود، یه فعل واقعی وجودی نیست، همه با نقصان همراه است. بله در خارج اونی که تحقق دارد یک کاری است، یک کار فیزیکی و مادی است، اما چون مطابق عقل نیست، مطابق وحی نیست، صدها نقص و عیب او را همراهی میکند. این نقص و عیب نمیگذاره یه همچی کار بره بالا. بحثش تو سوره مبارکه نساء گذشت که فرمود به این که گرچه کلون من عند الله و مالها اولا قومه لا یکادون یفعون حدیثا، اما ما اصابش من حسنتین فمن الله، یعنی حسنه هم من عند الله هست هم من الله، و ما اصابش من سیئتین فمن نفسک، سیئات و نقائص و معاصی و شرور، گرچه من عند الله هست ولی من الله نیست. فرق این که چه چیزی هم من عند الله هست هم من الله، و چه چیزی گرچه من عند الله است ولی من الله نیست، این چهار اصل بلکه چهار فصل در سوره مبارکه نساء حل شد. فمود کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکودون یفقهون حدیثا، ما اصابه که من حسنت فمن الله، یعنی هم من عند الله است هم من الله، اما ما اصابه که من سیئه فمن نفسه، دیگه من الله نیست، تعارف هم نیست که مالا تعدب بکنیم بگیم معاصی به خدا برده میگرده. معاصی یقینا من عند الله هست یک، یقینا من الله نیست دو. فرق اینا مبسوطا اونجا چند روز بحث شد. خب فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، که این به توحید افعالی نزدیکتر از قصه خیبر است. این گونه از مردان الهی که به توحید افعالی بار یافتن کسانی هستند که تمام شؤونشون مستغرق در ذات اقدس اله خواهد بود. شما یه حرفی رو در این کتاب متول خوندید در مسئله لو، اونجا این مشکلی بود که لو در جریان صهیب هست که نعم العبد صهیب لو لم یخف الله لم یأسهی، اونجا وجوهی ذکر کردن که یعنی چی این حرف، که طبق این نقل صهیب بنده صالح خداست، اگر از خدا نمی ترسید گناه نمی کرد. معنا اشکالش اینه که حالش از خدا می ترسد گناه می کند و این معنا ندارد. معنای لو لم یخف الله لم یأسه این است که این به مقام رسید که اگر نترسد بازم گناه نمی کند، یعنی اگر جهنم نبود تو عالم بازم اون گناه نمی کرد. اگر از عذاب الهی هم نترسد، اصلا جهنمی در عالم نباشد و گناه نمی کنه یک. اگر هم خدا به او وعده بدهد که من گناهانت بخشیدم، هر گناهی هم بکنی من کارتو ندارم، بازم گناه نمی کنه. اینا به اینجا رسیدن، چون گناه رو نقص می دونن، بی حرمتی می دونن، بی ادبی می دونن. کم اتفاق می افتد که ما حالا در کنار سفره کسی باشیم، مهمان باشیم، بریم تو خونه او، همونجا با او درفتیم. این کم اتفاق میفتد دیگه. خیلی ممکنه تو هزارها آدم یه آدم دریده باشد، ولی بالاخره باید در حضور اوست، در کنار سفره اوست، تو خانه اوست، خب این کارو نمی کنیم دیگه. اینا به اونجا رسیدن که میدونن در کنار سفره کی نشسته. لو لم یخف الله هم لم یأسهی فضل از این که یخافهو. خب یه همچه انسان به اینجا میرسد. برای اینکه توهم نشود این کارها فقط برای ابلاغ و آزمون است یا انعام است، کلمه واو را اضافه فرمود و لیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا. ابلاغ به معنای انعام هم هست که تو دعای تکبیرات ایدین، اید قدیر، اید قربان هست، الحمدلله الذی علما ابلانا، ابلانا یعنی انعم انعمنا، احسن الینا، اعطانا. ابلاغ به معنای انعام هست، لکن ریشه اصلی بلا گفتن آزمون و امتحان است، لذا هم در نعمت است و هم در نقمت. ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا. تو اوائل سوره مبارکه نساء اونجا که فرمود که شما اموال یتاما را به اونها ندید مگر این که اونها را بیازمایید، تبلوهم، اونها را بیازمایید، اونجا ماده بلا و بلا و اینها بازگو شد که اینا بی ارتباط به هم نیستن، حالا یا واویان یا یاییان یا مختلفن، بلاین کهنگی. ما اگر خواستیم درباره کسی داوری کنیم بگیم به این که این شخصی که شما چند سال با او بودید چه آدمی، چگونه است، ما بگیم ما کهنش کردیم، یعنی ما میدونیم او چه کار است. این تعبیری که ما میگیم ما کهنش کردیم، یعنی ما کاملا از او با خبریم. اگر کسی جامعی را چندین سال بپوشد و کهنه بشود، این شخص میتواند داوری کند که آیا رنگش دود میره یا دیر، تار و پودش محکم است یا نه، و شستشوش آسان است یا نه، چهرگیر است یا نه، چون یه لباسی را چندین سال پوشید و وقتی کهنه کرد. بلا یعنی کهنگی. میگن شایسته است کسی که لباس نو گرفته قبل از اینکه لباس نو را بپوشه یه چیزی به این لباس بگه، به قول جدید ثوب لابد من بلا، به این جامعه تازه بگو تو یک روزی بلا و کهنگی میگیری، دیگه آبروی منو نبر، طوری نباشه که من با پوشیدن تو فخر بکنم و آبروی خودم ببرم، این کارو نکن، بنگه تو یه روز کهنه میشی، اون تو وضعی به بار نیاور که من با پوشیدن تو تفاخر کنم. خب پس بلا یعنی کهنگی، و چون انسان با آزمون میفهمد، با این کهنه کردن میفهمد که این شی محکم است یا نه، با دوام است یا نه، خوشنگ است یا نه، همین را میگن بلا، آزمون، امتحان. گرچه برقی ها خواستن بین بلا و بلا فرق بگذارن، ولی برفرضم فرق فعل جمله داشته باشن، فرق جوهری به اون صورت ندارن. خب اگر نعمت را میگن بلا، نعمت را هم میگن بلا، برای اینکه هم به وسیله نعمت انسان آزموده میشود هم به وسیله نعمت. پس حقیقتاً نه بلا به معنای نعمت است، نه بلا به معنای نعمت. این که فرمود و بلوناهم بالحسنات و السیئات، این که فرمود و نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن، این همین است. این فتنتن یه مفعول مطلقی است که محتواش با فعل یکی است ولی لفظش دوتاست، مثل قعد تو جلوسن. خب این جلوس با قعود یکی است، لذا مفعول مطلق است، منتها لفظاش فرق میکند. این بلونا با افتتان یکی است، منتها لفظاش فرق میکند. این که فرمود و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن یا بلوناهم بالحسنات والسیئات، سرش همین است که به وسیله اعطای حسنات یا در مبتلا کردن یا ریختن در سیئات شخص امتحانش رو پس میدهد، حالا یا شاکر است یا صابر معلوم میشود. از این جهت است که هم نعمت رو میگن بلا و هم نعمت رو میگن بلا. نه این لفظ مشترک لفظی است یک، نه از لغت ازداد است دو، نه اینکه ارتباط مستقیمی به معنای احسان و انتقامگیری دارد، بلکه معنای خاص خودش دارد که همون آزمون است، منتها اون آزمون گاهی در شکر نعمت ظهور میکند، گاهی هم در صبر نعمت. فمود ولیوب لیل مؤمنین منهو بلا ان حسنا. و پایان این آیه هم ان الله سمیع علیم است. این ان الله سمیع علیم جمع‌بندی شده این یک صفحه است، از آیه 9 تا آیه 17 اینا کاملا به هم مرتبطن. فرمود شما فضای جنگ رو، فضای بدر فضای ربع آمیزی بود، شما در حال استغاثه بودید، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، استجابت کرد. این استجابت را معلل میکنه ذات اقدس را بینگی، چون خدا سمیع است استجابت کرد. قبلن هم گذشت میگه سمیع است نه یعنی شنواست، سمیع است یعنی گوش میدن. وقتی ما در دعاها میگویم خدا سمیع و دعاست، یعنی گوش به حرف دعایی میدن، وگرنه او سمیع است. خب کسی فوشم بگه خدا میشنود، غیبت هم بکنه خدا میشنود، حرف دروغ هم بزند خدا میشنود، خدا بکلش این سمیع است. اون سمیعی که در همه جا هست، اون در سمیع و دعا بودن درد نمیخورد. خب بله خدا شنیده که فرون کسی هم چیزی میگد. این سمیعی که در مسئله سمیع و دعا مطرح هست، این است که ما هم در تعبیرات عرفی میگیم، میگه ما هر چی بهش گفتیم نه گوش نداد. گوش نداد یعنی چی؟ یا نشنید یا ترتیب اثر نداد. معنیش اینه ترتیب اثر نداد. وقتی میگوییم فرون جوان گوش شنوا ندارد، نه یعنی کر است، یعنی ترتیب اثر به نصیحت نمیده. وقتی میگیم ذات اقدس الا سمیع و دعا است، یعنی گوش به حرف دعایی میده، رو لطف و بزرگواری که دارد. پس در موارد دیگر که میگوید اگر شما غیبت کردید، دروغ گفتید، فرون کار کردید، خدا سمیع است، یعنی میشنود. اما وقتی در بخشای ادعیه و اوراد و اذکار میگوییم خدا سمیع است، یعنی گوش به حرف داعی و مناجی میدهد. این که فرمود استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اینها را باید به اسمای حسنای الهی معلل کند دیگر. فرمود ان الله سمیعون، شما استغاثه کردید و هم گوش به حرف شما داد و میداند که کجا گوش بدهد و کجا گوش ندهد. یعنی اون سمیع علیم که همه جا هست. ان الله سمیع علیم. بعد فهمود که چطور در این جنگ بدر شما پیروز شدید و اونها شکست خوردن. ذالکم ایرو تعلیل میکند. این که فهمود یبین لکم الآیات، استدلال میکند، تبیین میکند، راه نشون میدهد. ذالکم اینکه شما پیروز شدید، اونا شکست خوردید، برای این بود که و ان الله موهن و کید الکافرین. برهانی که قبلا ذکر فرمود آیه 13 این بود که ذالکه و انهم شاقوا الله و رسوله، این سورای قضیه، و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، این کبرای قضیه. اونا معلل کرده که چرا فضل بو فوق الاعناق وزر بو من هم کل بنان، برای اینکه ذالکه بنام شاق الله و رسوله. اینجا هم که جمع بندی میکند فرما ذالکم، عصر پیروزی شما به شکست کفار برای این است که و ان الله موهن و کید الکافرین. هر نقشه و کیدی که کافرین کشیده ان، خدا رو سست میکند. در بخش های دیگر فرمود به این که ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، فرمود مکر اونها، نقش اونها اثر ندارد. و این کان مکرهم به تزور منه الجبال، اونم بر فرضم بتوانن با مکرشون کوها را زیر رو بکنن، در برابر قدرت الهی ناچیز است. و ان الله موهن و کید الکافرین. این کریمه که فرمود ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، دو تفسیر درباره شده. یکی که خطاب به مؤمنین است، این که خطاب به کفار، ولی خطاب به کفار باشد با این ان الله موهن و کید الکافرین هماهنگ است، با این بعدش هم که تهدید است و ان تنتهوا فهو خیر لکم و ان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، این با اونها هم با اگر خطاب به مؤمن باشد سازگار نیست، چون که و ان الله مع المؤمنین هم نشون میدهد که این خطاب ما را مؤمنین نیست. پس وجه دوم که خطاب ما را کفار است، این انسب و اقرب به ذهن است. خطاب به کفار است، میفهمد به این که شما از خدا طلب فتح کردی، این مشرکین اون سران و اشرافشون گذشته از بت‌های عمومی بت‌کده، یه بت‌های اشرافی در داخل منزل داشته. در قالب جنگ‌ها وقتی می‌خواستن از مکه بیرون بیان، گذشته از اینکه از بت‌های بت‌کده استنصار می‌کردن، در کنار بت‌های اشرافی منزلشون هم می‌گشتن، از اونام کمک می‌خواستن. ابو جهل این کار کرد و سایر سران قریش این کار کردن. وقتی خواستن برای جنگ بدر از مکه بیرون بیان، از بت‌های خود کمک خواستن. بعد هم خود بت‌ها رو شفیع قرار میدادن، میگفتن که فتح و نصرت به ما برسد. بعد خود ابو جهل گفته بود که این کسی که مدعی نبوت است قطع رحم کرده است، در بین ما ایجاد اختلاف کرده است، دین ما قدیمی است، دین اینا تازه است، نوه، اون قدیم مقدم است. از این حرفارشون در ادعیه آورده. خدای سبحان فرمود که اگر شما طلب فتح می‌خواهید، خب فتح آمده دیگه، حق برای شما روشن شد. اگر حق می‌خواهید، حق برای شما روشن شد. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح و ان تنتهوا، اگر دست بردارید از کارای شرکالو، از مخالفت با توحید، مخالفت با وحی و نبوت و رسالت الهی دست بردارید، فهو خیر لکم، اینم خیر تعیینی است، نه فر تفضیلی، این تنها راه همینه. اما به این تعودو نعود، اگر برگردید دوباره به همون شرکتون، ما هم قهرمون برمیگرده. به این تعودو نعود، این اصل کلیست البته، چون که در بخشای دیگر هم فبود این اتم ادنا، شما اگر فیضتون برگرده، مسیرتون برگرده، فیض ما هم برگرده. این تعودو نعود، این اتم ادنا، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، یه بخشای کلی و حاکم است، چه در باره مؤمنی، در باره غیر مؤمنی. نه، برای اینکه اونا فتح بخواستن، منتها در حقیقت فتح رو نمیدونستن که حقیقت فتح چیه، خیال میشد از این بت‌ها کاری ساخته است. اینم که گفتن تحکم است، گرچه این تحکم با حمزه رو معنا کردن، ولی در حقیقت اینها خیال میکردن که این فتحشون در همین است، خودشون رو حق میپیم داشتن. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، این نکره در سیاق نفی مفید عموم است، یعنی هیچ کار این فئه شما، این قبیله شما، این جمعیت شما ولو زیاد هم باشد، هیچ کاری از شما نمی کند. نه تنها در جنگ بدر کاری از پیش نبرد، در جنگ های دیگر هم این چین است، کاری از شما کاری ساخته نیست، براخره از جمعیت شما، از عده و عده شما کاری ساخته نیست. ولن تغنیه، این فعل مضارع است با نفی تأکید، ولن تغنیه عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، بلکه ان الله مع المؤمنین، خدا با شما نیست. اون معیت قیومیه که در سوره حدید است، خدا با همه است، و معکم اینما کنتم. در جریان موسی و هارون سلام الله علیهما، خدا فرمود به این که اذهب الی فرعون انه تقا، به حرفا رو بگید اننی معکم، یک جدرت معکما، یک جدرت معکم، اینجا در معکم یعنی من با همه شما هستم، هم من با موسی و هارون سلام الله علیهما هستم، هم با فرعون و هامان، اما معیت خاصه من با شماست. گرچه خداوند ان هو معکم اینما کنتم، اما معیت خاصه و معیت رحیمیه الهی با همراه مؤمن است و ان الله مع المؤمنین و الحمد لله.